أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در نفقه درمان زوجه بود و اینکه آیا مثل نفقه مأکل و ملبس و مسکن بر عهده زوج هست یا نه. بعد از آن که اقوال در مسئله رو حکایت کردیم که در مسئله حداقل 5 قول وجود داشت که نفقه درمان بر عهده زوج باشه، اقوال مختلفی بود از جواهر و قبل از جواهر و بعد کلمات متأخرین از صاحب جواهر که قول به عدم وجوب نفقه علل اطلاق نسبت به نفقه درمان یک قول بود، تا قول به وجوب نفقه و علل اطلاق هم نفقه درمان بدون فرق بین نفقات درمان بیماری های صعب العلاج و هزینه بر و غیر آن. بحث منتهی شد به مدارک مسئله. بعد از بیان اقوال روشن شد که در مسئله اجماعی بر حکم نیست، طبق صناعت و ادله باید عمل کرد. استدلال شده بود بر وجوب نفقه درمان به برخی از نصوص و روایاتی که به نظر ما در جلسه قبل مشکل آمد تمامیت دلالت اونها بر وجوب، و اون چند تا روایت بود که درش آمده بود که ان انفق علیها ما یقیم و ظهرها و یکسوها و الا فرق بینهما. گفته شده بود که این روایت که متضمن اینه که انفاق ما یقیم الظهر که انه دلالت داره بر وجوب نفقه در این حد ما یقیم الظهرها، و از جمله ما یقیم الظهر نفقه العلاج که برای صیانت و حفظ زن از ابتلا به بیماری یا درمان، خرج درمان هادام ما یقیم الظهر، و در یک تعبیری ما یقیم صلبها اقامت الصلب کنایه از ما یقابله از افتادگیه. اقامت الصلب یعنی سرپا کنه او رو ایستاده کنه، به خلاف اون کسی که طریح الفراشه یا لا یقدر علی القیام که انه لا یتمکن من اقامت الصلب. این تعبیر تعبیر کناییه از این که به پا بودن، و این به پا بودن هم نفقه مأکل رو شامله و هم نفقه علاجی که برای درمان مورد نیازه. و مثل مرحوم آقای قدس سره فرمود حتی اجرت استحمام برای قضیه تمیزی این هم داخل فی ما یقیم الصلب در مقابل کثیفی، خلاصه نفقه پاکیزگی و اون چه مربوط میشه به ما یقیم الصلب، این تو کلام آقای قدس سره آمده بود. البته ایشان فرموده بود و اما نفقتو ماء الغسل، این از این روایت استفاده نمیشه، چرا که اونی که نفقه غسل ولو غسل جنابت اینا از امور معیشتی نیست، اینها از امور دینی و وظائف دینی است. وظائف دینی طرف اگر متمکن انجام بده، متمکن نیست بدلشو انجام بده، مثلا تیمم کنه، کسی که متمکن از غسل نیست. لیس من ما یقیم الصلب، بلکه اینها نفقات وظائف دینی کل کفارات. این فرمایش مرحوم آقای قدس سره بود، از برخی از کلمات دیگرم همین گونه استفاده میشه. خلاصه تفصیل فرمود ایشون در مثل نفقه استحمام بین نفقه تنظیف، حمام تنظیف و حمام اغتسال. حمام تنظیف جزءه و اما حمام اغتسال للوظائف دینیه، این که انه خارج از این حدی است که از این روایت استفاده میشه، چون انفق علی ان انفق علیها ما یقیم صلبها، نه اینکه انفاق به قول مطلق. ولو نفقه غسل جزء نفقات شخصه، ولذا لا یجب خمس فیه، چون جزء معونه و نفقه محسوب میشه. اما جزء نفقات مربوط به امور و شؤون دینی است، نه نفقات مربوط به معیشتی. ایشان فرمود نفقات معیشتی بر عهده زوجه، نه مطلق النفقه به حسب این روایت. عرض ما این بود که این روایت به خودی خود نمیشه ازش استفاده وجوب نفقه درمان و ما یقیم الصلب کرد، چون مفاد این روایت این نیست که یجب علیه یا امر به انفاق ما یقیم الصلب. مفاد این روایت اینه که ان انفق و الا فرق بینهما، یا در تعبیری یطلق. این معناش وجوب نیست، معناش اینه که اگر این مقدار انفاق بکنه خلاصه مرئه خیار مفارقت نداره، ولی اگر این مقدار انفاق اتفاق نیفته زن له خیار فی المفارقه. خب این معناش وجوب نیست. حالا یه زنیه میگه انا اصبر، با این که مرد خلاصه لا ينفق علیها این مقدار، حتی اقل من هذا هم لا ينفق، اگر بنا باشه که این نفقه واجب باشه، اذا صبرت المرأه، مرد ملزم بالانفاق علیها به عنوان تکلیف. اما این روایت نمیگه یجب علیه ان ينفق علیها، داره ان انفق علیها و الا فرق بینهما. ولذا مفاد این روایت که چند تا روایت هم بود گفتیم، به حسب اون چه مدلول مباشر این روایت وجوب نفقه نیست، بلکه مانع از خیار مرأه است این انفاق، نه تکلیف به حسب این روایت.
با توجه به اینی که در ایام زمستان نفقه پرداخت نکردن حق طلاق دارد یا نه، الان قاضی بهش میگه بشه زوج صدا میزنم یا نفقه بده، اگه نداد اون وقت طلاق.
خب حالا این که خیار زن در مفارقت آیا در حین عدم انفاق و یا این که استمرار فیه کلام، یعنی فی بعض روایات انه یفرق بینه و الحاکم و فی بعض روایات طلقها الزوج ان انفق علیها و الا یجبر علی الطلاق، هذا فی روایه. و فی بعض روایات کما نشیر الیها انه اذا لم ينفق علیها فرق بینهما او یفرق الحاکم بینهما فی نص بعض روایات. ولی این که مفاد روایت اینه که آیا حق مطالبه به مفارقت استمرار داره یا اینکه نه از قبیل خیار محدود به زمانه، از این روایات اونی که هست داره ان انفق علیها و الا فرق بینهما. خب قبلا انفاق نمی کرد اما الان داره انفاق میکنه، دیگه معلوم نیست، یعنی در زمان عدم انفاق یفرق، اما این که در غیر اون زمان آیه اسکندری بیشید نه بیشید، این که اگر از قبیل خیار قبل که اگر طرف مغبون باشه و خیار محقق شد، خیار مستمره یا مادام اون عنوانه، بعید نیست گفته بشه این خیار استمراری نداره، یعنی مربوط میشه به مدت عدم انفاق، نه این که یک خیاریست که عدم انفاق موضوعش رو محقق میکنه و مستمر خواهد بود. تو خیار قبل هم محل خلافه که آیا خیار فوریه یا متراخی. این خیار فسخ نکاح بعید نیست و اینم اثر داره که خیار فسخ نکاهه یا اجبار زوج بر طلاق، چون هر کدوم یه حکمی داره. اگر بنا شد که این فسخ نکاح باشه یه اثر داره، اگر طلاق زوج ولو اجبارن باشه اثر دیگریه. اگر طلاق زوج باشه، طلاق زوج اگر قبل از دخول باشه موجب تنصیف مهره، و اگر بعد از دخول باشه موجب اینکه دفع مهر کاملا، در حالی که اگر فسخ باشه بلا فرق بین ایکون قبل دخول او بعد دخول، فسخ موجب انحلال نکاح و رد مهر میشه. غایت الامر انه اگر بعد دخول باشه زن تستحق مهر امثالها. ولذا این صرف یک اختلاف در تعبیر نیست، بلکه ممکنه گفته بشه این هم اثر عملی داره. ولذا در تعیین این که زن آیا حقش فسخ یا حقش مطالبه به طلاق و اجبار زوج بر طلاقه، این اثر عملی هم برش بار میشه. این نه حاکم بعید ظهور روایت، این حالا میخونیم روایت رو، ظهور روایت بعید نیست این که حاکم فلق و این فسخت ولیکن من الدخول من اسباب الضمان، ضمان المهر، بما انه النکاح مفسوخ ينتقل الامر الى مهر المهر. النکاح فسخ، الدخول لم يفسخ، ادری به ارادت انفسخ، ولیکن المفروض ان الدخول لا يكون مجانا. کما لو قرر انه احد المتبایعین اذا فسخ بعد تلف ما بیده، المفروض البایع عنده الثمن اذا فسخ او المشتری فسخ و عنده المبیع تالف، خب حین اذن یلزم برد بدل بعد فرض تلف المبیع. و اذا فرض انه کان الثمن تالف و البایع هو الذی باشر الفسخ یلزم برد الثمن اذا الثمن تالف بدل الثمن. خب ما در جلسه گذشته از ما این بود که این روایت دلالت بر وجوب میشه گفت نداره نفقه علاج، ولیکن بعد به نظر ما آمد ممکنه به این روایت استدلال بر وجوب انفاق به مقدار ما یقیم و وهر و صل دلالتش رو بپذیریم. چرا؟ آیون میتونید بگید چرا دلالت این روایت رو میشه پذیرو؟ به اون مقداری که دیدید ترکیب روایت بود دلالت نداشت، اما حالا میخواد قلم برگرده، ورق برگرده و بگیم بعید نیست دلالت روایت بر وجود. تأمل کردید ببینید آیا راهی بر این روایت رو خیلی از بزرگان بر وجوب نفقه ما یقیم الصلح بهش استدراک کردن و از جمله مرحوم آقای قدس سره. یعنی این گونه نیست که خلاصه استدلال به اون شاد باشه، نه، شایع در کلمات و بزرگانی هم تمسک کردن. ما یه اشکال کردیم و اون اشکال هم اشکال وجیهی بود، ولی الان میخواییم اشکالی بکنیم، این اشکال هم بعید نیست از وجاهت خالی باشه که عرض خواهم کرد. وجه دلالت این روایت بعد از اون اشکالی که ما عرض کردیم اینه، این روایت ذیل سؤال از آیه ای آمده، سألته عن قول الله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، که در مورد نفقه زوجه است در سوره طلاق داره که بله کسی که سعه در مال داره انفاق از سعه بکنه، بله انفق و بله اول سکنا رو گفته در آیه قبل و بعد در آیه بعد میاد که کسی که واجده و کسی که سعه داره انفاق از سعه بکنه، بعد میگه و من قدر علیه رزقه فلینفق. مورد آیه مطلقات، مطلقات رجعی، که مطلقه رجعی یا زوجه است کما ذهب الیه جمعون، یا به حکم زوجه است در وجوب نفقه. یعنی اگر در روایت آمده که مطلقه ينفق علیها، دیگه این رو شاخشه که زوجه حتما ينفق علیها، که در حدیه که طلاق، مادام که البته طلاق رجعیه کما سر حمیدی فی بعض النصوص، هم در طلاق با این چون دیگه مفارقت و انقطاع حاصله، دیگه لیست به زوجه در با این، اما غیر با این زوجتو او به حکم زوجه. سوال از این آیه شده که و من قدر علیه رزقو، کسی که لیست فی سعته، من ضیق علیه فی رزق، این فلینفق مما آتاه الله، یعنی ما تیسر له. سوال از اینه، حضرت ذیل این روایت پاسخ میدن، فرمودن که ان انفق علیها ما یقیم ظهرها و الا فرق بینهما. خب آیه حکم و امر به انفاق داره، فلینفق، با این که ضیق علیه فلینفق. امام علیه السلام که انه حد مأمور به رو بیان میکنن، ينفق ما حد الانفاق داره، ان انفق علیها ما یقیم ظهرها و یکسوها و الا فرق بینهما. پس ولو این فقر فی حد نفسها دلالت بر وجوب نفقه مقیم صلح نداشت، لولا این که ذیل آیه آمره به انفاق آمده. پس این روایت در حقیقت در مقام تحدید مفاد نفقه مأمور به در آیه است، حد انفاق مأمور به. ان انفق علیها ما یقیم ظهرها و الا فرق بینهما. پس ولو ما دلالت این روایه رو با قطع نظر از ویل آیه بودنش نپذیرفتیم، الان هم برش اصرار داریم، آیه دلالت روایت به خودی خود دلالت نداره. لولا انها واردتون ویل آیه آمره به انفاق، ولذا به یک معنا خود این روایت مؤکد عرض اشکال سابق ماست که مفادش این نیست که تکلیفی به انفاق هست، نه، اصلا ممکنه طرف مکلف نباشه چون مؤثره. این روایت بخواد بگه حتی لو کان الرجل مؤثرا ولا یتمکن و من لا یتمکن، مکلف نخواهد بود دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما میگه ان لم ينفق عليها فرق بينهما، با اینکه دیگه انفاق واجب نبود اما منافات نداره که اگر مرد متمکن از انفاق نیست، زن خیار فسخ داره، حق مفارقت داره. پس بنابراین این روایاتی که متضمن این مضمون شد بعید نیست دلالت بر مدعا که وجوب نفقه علاجه درش ثابت باشه. ببینید در معتبره ربعی ابن عبدالله و فضیل ابن یسار جمیعن نبی عبدالله که این روایت رو هم شیخ نقل فرموده هم صدوق. بله، منتها در نقل شیخ مستند مشتمل بر محمد ابن سنانه، شیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن حماد ابن عثمان و خلف ابن حماد عن ربعی ابن عبدالله و الفضیل ابن یسار سند لا بأس به الا ان فیه محمد ابن سنان. که البته ما در محمد ابن سنان به نظر ما بعید نیست به ساقتش به قرائنی ولو تضعیفی هم در حقش آمده، نه هم توثیق از بعضی از موارد از این استفاده میشه، هم از جمله اکثار احمد ابن محمد ابن عیسی، اینی که اخرج البرقی من قوم لأنه کان یروی عن ضعفا، احمد ابن محمد ابن عیسی، ولیکن اکثار او از محمد ابن سنان، حاکی از اینه که خللی درش نبوده. و این که چی؟ الان به تفصیل یادم نیست، ولی از جهاتی به نظر ما تضعیف او به اعتبار مذهب و اتهام به غلو بوده، نه از جهت ضعف وثاقتی. همینه که ظاهرا در حقش هم من یطیر فقصصنا. نه مفضله یا محمد ابن سنانه؟
سنان نجاشی تذکیب کرده و از کنم به خدمت شما بگم که علاوه بر نجاشی که تذکیب کرده در دو جا هم تذکیب کرده، دو جا در ضمن ذکر یک تعبیری،
تعبیرش چیه؟
ضمن خودش که تذکیب کرده که میگه که قال علی مسال و نهدو مرکا و هو رجل ضعیف و جدن لا يعول عليه ولا يلتفت الى ما تفرد به،
لا يلتفت الى ما تفرد به.
خب اینا چون اهل برای حکومت کار میکردن و اینها،
نه این نه بحث
عبدالله محمد وقتی به
حکومت
خودم بعدش هم میگه که فضل بن شازان هم گفته که من حلال نمیکنم برای شما که حدیث ما عبدالله نقل کنید. بعدن هم در زمان ترجمه اگر اشتباه نکنم میاه مدائنی اونجا میگه که خلاصه خود میاه رو که تضعیف میکنه میگه ضعیف اون جدن لو کتاب اون یورف به رسالت میاه و طریقه ها از افمن ها و محمد ابن سنان.
بله
مرحوم شیخ هم تو فهرست میگه لهو کتبون و رد توی نالی و ضعف و ضعف
و ضعف
و بعد هم میگه کتبش مثل کتب حسین بن سعیده و در رجال هم زمین اصحاب امام رضا علیه السلام ضعیفون در موردش نجاشی هم
خوب ما نسبت به تعبیراتی که در حق روات آمده به عنوان تضعیف مطلق گفتیم که خب این تضعیف حاکی از یک ضعف و مایی هست، نه اینکه جمیع وجوه ضعف عالم درش جمعه. این دلالتی به ضعف وثاقت بالخصوص نداره. اگر بنا شد که متهم به کذب شد، خب این معناش اینه که از نظر وثاقت، و الا با ضعف مذهب و ضعف فقه و از قبیل این مواردم سازگاره. و اگر وجه توثیقی برای این اشخاص ثابت بشه منافات با اون تضعیفشون نداره، ولی دا معارضهی بین وثاقت اونها و تضعیف اونها به قول مطلق نیست. این یک امریه که در موارد متعدد اینو مطرح کردیم، یکی هم از تطبیقاتش اینه. حالا جدای از این روایت به نقل صدوق، صدوق به اسنادی عن ربعی ابن عبدالله و الفضیل ابن یسار روایت صحیح است. فی قوله تعالی و من قدر علیه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. این یه روایته که استشهاد به آیه شده. روایت دوم روایت معتبره ابی بصیره که مال تفسیر علی ابن ابراهیمه، ان احمد ابن ادریس ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی باید باشه یا بعدی فرق نمی کنه، ان الحسین ابن سعید، ان النضر ابن سوید، ان عاصم ابن حمید، ان ابی بصیر. روایت صحیح هست. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من قدر علیه رزق فلینفق مما آتاه الله قال اذا انفق الرجل على امرأته ما یقیم ظهرها مع الکسوته و الا فرق بینهما. این هم روایت دوم. روایت سوم هم که درش همین مضمون آمده، همین روایت مضمون روایت اصطلاح ابی بصیر، روایتیه که سندن گیر داره چون درش یک جهالتی احساس میشه. روایت کلینیه. عن محمد ابن اسماعیل، بله، عن ابی علی الاشعری، عن ابن عبدالجبار او غیره. خراب کرد روایت دیگه. اگر محمد ابن عبدالجبار باشه خوبه، او غیره یعنی معلوم نیست، احتمال داره شخص دیگری باشه مجهول. عن
تردید
دیگه
از محمد
بن غیره او. عن ابن فضال، عن غالب ابن عثمان، عن روح ابن عبد الرحیم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قوله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله قال اذا انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوت و الا فرق بینهما. این روایت ولو از نظر سند مشکل داشته باشه، ولیکن مؤید اون دو روایتی است که به صورت صحیح و معتبر نقل شد. خب ولذا این روایت، این مضمون دال بر وجوب انفاق به مقداری که ما یقیم الظهر که در این نقل ها بود، یا ما یقیم الصلب که در برخی از نقل های دیگه، و حد اون که در آیه از امر به انفاق رو تعیین کرده، پس دلالتش بر وجوب انفاق این روایات هم بعید نیست. این رو صحیح نمی کنه چون فرض اینه که سند درش جهالت هست. در
روایت البسی روایت تفسیر قمیه،
بله
تفسیر قمیه شکاکیش نداریم
دیگه. در حال تفسیر قمی دیگه نقل صاحب وسائل از تفسیر قمی، این تفسیری که الان در دست ماست یه مقداری مشکل ممکنه داشته باشه بخشی از این، اما صاحب وسائل داره تفسیر قومی نقل میکنه.
از احمد ابن ادریس دیگه، از احمد ابن ادریس، از احمد محمد، از حسین ابن سعید، از نرار سوگی.
خوب است.
احمد نه، احمد شیخ علی ابن ابراهیم نیست.
یعنی چرا احمد ابن ادریس شیخ کلینی که هست؟
شیخ کلینی هست.
میدونم شیخ کلینی هست، علی ابن ابراهیم اونم شیخ کلینیه. یعنی علی ابن ابراهیم هم شیخ کلینیه. نمیتونه یک نفر از هم استاد و هم شاگرد هر دو نقل کنه. نه در حد آقای من از آقای خویی نقل میکنم، پدر من هم از آقای خویی نقل میکنه، جد من هم ممکن از آقای خویی نقل کنه. الان اونایی که از مرحوم آقای خویی مقررن، بعضیاشون به سن جد منن، بعضیاشون به سن پدرمن، منم هستم. منتها سه طبقه مقداری خلاصه یک تمیزی محسوب می شده در سه طبقه، که شاید اون علی ابن محمد ابن زبیر قرشی کان علوان فی الوقت که در حقش هست شاید به همین معنا باشه، معمر بوده و طبقات متعدد ازش نقل می‌کردن، ولی در حدی که خلاصه هم کلینی از احمد ابن ادریس هم شاگرد کلینی علی ابن ابراهیم استاد کلینی علی ابن ابراهیم خلاصه از احمد ابن ادریس نقل بکنن، اینو من بعدی درش نمی‌بینم، مگر اینکه خلاصه یک قرینه خاصی باشه برای اینکه این معنا مثلا جاهایی که بالواسطه نقل شده، فرض کنید علی ابن ابراهیم از احمد ابن ادریس به واسطه جایی دیگه نقل کرده باشه که بله
مثلا نقل نداره
هیچی
تو کتب عربه که نداره، جای دیگه نداره تو کتب عربه،
نه تو خود تفسیر
وقتی من به خود شخص خودش دسترسی دارم چی
میگم؟ همیشه که به خودش دسترسی ندارم، یعنی در حقیقت به اصطلاح کلینی و علی ابن ابراهیم هر دو از احمد ابن ادریس نقلای مختلفی، اینکه احمد ابن ادریس شیخ کلینی تردیدی درش نیست و نقل فراوان کلینی ازش داره، اینکه علی ابن ابراهیم شیخ کلینیه اینم تردیدی درش نیست، کثیری از روایات کافی مبدوع به علی ابن ابراهیمه و سند قرب الاسنادی کافی هم که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفل عن السکونی که شمس فی رایعت النهار و رابعت النهار ولی ده. فقط میمونه این که مثلا علی ابن ابراهیمی که شیخ کلینیه و احمد ابن ادریس اینم شیخ کلینیه میشن به یک معنا هم طبقه، هم طبقه از هم طبقه نقل بکنه امتناعی نداره، قرین از قرین
تو این تفسیر قومی که از دست ماست روایت از احمد ابن ادریس زیاده، خب همه سن احمد ابن ادریس
خیلی دیگه، پس دیگه تردیدی نیست که
داره، خب اگه فرماش آقا مثال شوره اینا به تذیرین که این تفسیر انتصاش و علیه نگامی از این جهت این ثابت نیست، این مجموعه از 70 تا تفسیرشون میگه،
خب
23 تا تفسیر یه مجموعه از 23 تا تفسیری که علی ابن حاتم قزوینی جمعش کرده
ایبی نداره، اما
یعنی ممکنه یه روایت علی ابن ابراهیم،
خب اون مشکل دیگه ایه، نه اینکه راوی از احمد ابن ادریسه، اون دیگه مشکل دیگه ایه که معلوم نیست
احمد کیه دیگه،
بله
معلوم نیست راوی از احمد علی باشه که ما بگیم خب روایت علی ابن ابراهیم از احمد ابن ادریس روایت صحیحه،
آخه تفسیر علی ابن ابراهیم هم دو قسم دیگه، یک قسمش رو اثبات میشه اگر تشکیل باشه
هست. در... میگه از باباش نقل میکنه از مثلا حماس که این همون سند معروف علیه بشید،
به هر حال این روایت حالا جدای از تمام اینا در نقل اول بود، در یه صحیحه دیگری از ابی بصیر با قطع نظر از زید آیه بودن این مضمون آمده که من کانت عندهم رأه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما، یعنی حاکم، این امام همون حاکم و اصطلاح قاضیه، بله منتها در روایت معتبر جمیل آمده و الا قلقها، در صحیحه جمیل بله کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل قال لا یجبر الرجل الا على نفقت الابوین والولد، قال ابن ابی عمر قلت لجمیل والمرأه قال قد روى عن بسه عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه و الا طلقها.
هم نصد امام
نقل دیگه روا انبسه عن ابی عبدالله
کنه سیار طلقه تعود الحاکم قریت الباقر و القلماء ممکن تقریف
لا یعنی ممکنه. حالا من اینو عرض بکنم، حالا اینم عرض خواهم کرد که جمع بین این دو روایت چی میشه. این روایت چه داره؟ جمیل بعد از آنی که گفت لا یجبر الرجل الا علی نفقت الابوین والولد، ابن ابی عمیر یه مقداری تعجب میکنه، چون که در بعضی از روایات هست که یجبر الرجل علی نفقت الوالدین والولد والمرأه، ولی زاد نبی عمیر میگه قلتل جمیل والمرأه. میگه که اون روایتی که من جمیل دارم اینه که این انفق علیها و الا فرق بینهما. جلسه قبل مطرح شد که این روایت ممکنه مدلولش این باشه که مثلا انفاق بر مرأه باز واجبه. ما گفتیم این نهایت فهم جمیله، نهایت قضیه اینه که جمیل از این روایت وجوب انفاق زوجه فهمیده. فهم جمیل که بر ما حجت نیست، فقط برای مقلد جمیل حجته. بعد به نظرم آمد اصلا این روایت دلالت بر فهم جمیل نسبت به وجوب نفقه هم نداره، چون جمیل میگه که لا یجبر الا علی نفقت الابوین والولد، ابن ابی عمیر میگه خب وضعیت مرأه چیه؟ جمیل میگه که اونی که من روایت در رابطه با نفقه مرأه دارم اینه، نه الاجبار علی نفقه المرأه، این انفقه و الا فرق بینهما. خودش این شاید حاکی از اینه که جمیل وجوب نفقه از این نفهمیده، ولی خواسته بگه که در رابطه با زوجه این مضمون هست و الا البته طلقها. و اما این که خب اون روایات داشت که فرق بینهما، این داره طلقها یعنی طلقها الزوج، چون روایت داره که اذا کساها و انفق علیها الزوج دیگه یطعمها الزوج و الا طلقها، فاعلش زوجه دیگه لا محاله. ممکنه بگیم اون روایاتی که میگه الامام یفرق معناش اینه که یأمر بالمفارقه به ان یأمر الزوج بالطلاق، یفرق بینهما به ان یأمر الزوج بالطلاق، یعنی اجبار میکنه، الزام میکنه زوج رو به ان یطلق. این یه احتمال. یه احتمال دیگه هم به نظر میاد و اون این که مخیره للامام ان یفرق یا این که زوج خلاصه یطلق، یعنی اما ان یلزم از زوج به احد الامرین بالانفاق و الا یطلق یجبر علی الطلاق، یا این یه طرف خیار دیگه اینه که الامام والحاکم قاضی یفرق بینهما بلا حاجت الى مباشرت الزوج، یعنی منافاتی بین این دو مضمون نیست. تخییر بین ایجاد فرقه توسط حاکم و بین الزام زوج به مفارقت و طلاق. چه
سنتی شاید نمیدونم درسته یا نه،
یعنی که گاهی وقتا ممکنه زوج زیر بار نره، او رو الزام کردن باید طلاق بدی، گذشت رفت، ولی اثر اون روایات اینجا ظاهر میشه، اونجایی که زوج غائبه که دیگه لا ممکن اجباره رو حاکم ایجاد فرقه میکنه.
چیزی تو عرفه مثلا بعضی وقت اتفاق میفته، پدر وقتی مشاهده میکنه که با دخترش وارد نمیشه، دختر برمیداره میذاره خونه خودش، نگرش میداره
خب،
بعد بهش به شوهرش میگه میگه اگه واقعا ایشونو میخوای بعد به این حقوقش رو ادا کنی، نه این به این معنی که ببره طلاقش بده یا جدا کنی، تفریق میکنه جدا میکنه به این معنی که
نه این یفرق یعنی ایجاد مفارقت زوجیت میکنه، نه اینکه یفرق بالابدان با بقاء زوجیت. یفرق الحاکم یعنی یوجد الفرق بینهما فی الزوجیه، ظاهر مفاد روایت اینه، نه اینکه ببرتش تو خونه مثلا بابا بگه اگر نفقه داد و الا باش تو خونه بابا غذا بخور و زندگی کن، این نیست.
منظورم اینه که زوجه رو وادار کنه، اینی که بگه اگه واقعا تو اینو دوست داری بیا نفقه
نه دی اصلا دوست داری نداری نیست، یا باید نفقه خانم پرداخت بشه و الا فرقه بینهما. تا اینجا این شد که پس بنابراین یکی از ادله وجوب نفقه همین روایت فضیل و ربعی و همینطور روایت ابی بصیری که گذشت بر تحدید نفقه دلالتش بر وجوب نفقه علاج بعید نیست. به واسطه استشهاد به آیه در این روایت که انه داره حد نفقه مأمور و به رو داره، آیه امر به نفقه داشت، حد رو مشخص نکرد، این روایت حد رو مشخص میکنه، میگه ان انفق علیها ما یقیم صلبها و الا فرق بینهما، یعنی اون مقدار نفقه واجب این مقدارش از این از این روایات استفاده میشه.
خود
مرافات نداره با وجوب بالاتری هم، این مقدار رو میگه واجبه، پس نفقه علاج که جزء مایقیم و صلب و ظهره واجبه، ممکنه بیش از اینم واجب باشه نفقه،
یعنی
اگه
نفقه
کمتر
از این طلاق،
آره مرافات نداره. ولذا اینی که تو کلام های خوی قدس سر روح بود که نفقه سایر امور از قبیل نفقه غسل و وظائف دینی واجب نیست، اعتراف داشت مرحوم آقای خویی که اطلاقات نفقه اقتضا میکنه اوسع از نفقه معیشت را، ولی که میشون فهمود این مقدار این روایات تحدید کرده به این مقدار،
در مورد این مقدار واجب هست ولی حق طلاق ایجاد نمی‌کنه،
یعنی به این معنا که درسته، یعنی اون مقدار از نفقه‌ای که ما یقیم الظهر هم واجبه و هم ترکش موجبه حق طلاق یا مفارقته، و اما بیش از این مما یجب مثل نفقه زندگی خارج از معیشت مثل وظایف دینی که نفقت الاقتصاد منافات نداره، این روایت که اون واجب باشه ولی ترک اون انفاق موجب حق طلاق نیست.
يحتمل أن نفرق الوجوب اللي يجب نفقة الزوجة محل استغراب الراوي مع وجوب نفقة الأبوين باعتبار هذا يستلزم الطلاق أو يجبر على الطلاق، لكن ما في فصل
ما في
استغراب نفس الوجوب نفس الفرخ الوجوب، طب وجوب نفقة الزوجة ممكن وجوب نفقة الأبوين فرخية الوجوب هي جميعا
لا بأس، ولكن
لا مفرقة ذا يكون وجوب عيني ذاتي نفسي ممكن إذا لم ينفك يجبر على الطلاق، أما هناك يجبر ما في خيار على
أبوه. هدري.
ليش الاستغراب؟
الاستغراب ما؟
احتمال ممكن أن يطرأ في التفرقة بين سنخ الوجوب.
يعني الآية عبرت بالأمر بالإنفاق.
الاستغراب يحتمل يكون في هذا.
الاستغراب ماذا يعني؟
هذا الراوي والمرأة وجوب المرأة.
ما التفتت إلى السؤال.
وجوب النفقة في الزوج على الزوجة.
على بلعب.
يأتي فيه إكراه، يأتي فيه الفصل أنه يجبر.
بلى يفصل.
أما على الأبوين شو؟
مفيش. لا هناك إجبار بلا فصل لأنه ليست هناك زوجية.
هذا ما استطيع أن أقول وجود نفسي، هذا الوجود يصير وترتب عليه الطلاق.
لا بأس، ما كنا فات أنه هم وجوب وعلى تقدير الإخلال بهذا الواجب يترتب أيضا يؤثم، لكن لا بدلالة هذه الرواية في حد نفسها، بل بضم دلالة الآية، يعني الآية حينما دلت على الوجوب فتستدعي ماذا؟ الإثم بترك الإنفاق. ثم الرواية رتبت أيضا على أنه إذا أخل بهذا الواجب وترك المقدار من النفقة، وإن كانت الرواية ما دلت في حد نفسها على الوجوب والتكليف، إنما دلت على المقدار الذي بالإخلال به يترتب قضية يجبر عنه. خب تا اینجا در حقیقت برای وجوب نفقه به نسبت به علاج چند روایت مطرح شد که دلالت این روایات با این بیانی که زمینه کردیم تمامه. جدای از این روایات ممکن استدلال بشه به عده‌ای از روایات دیگر، روایات دیگری بر وجوب نفقه در حقیقت درمان و علاج نسبت به زوج. عرض کنم که این روایات در چند باب بعد از این، باب 7 و باب 8 از نفقات آمده. در باب 7 عنوان باب وجوب نفقه المطلقه الحبلى حتى تضع، و باب 8 باب وجوب نفقه المطلقه رجعيا، اونم ذمیمه شده، یعنی المطلقه رجعيا تجب نفقتها والحبلى ايضا وان كان طلاقها باينا، البته بقبائه نیست دیگه، چون حتی تا وقت حمله هاست، تا وقت حمله نداریم در مورد حامل طلاق بائن، اگر طلاق به خلع باشه
بائن میشه دیگه،
خلع باشه
بائن میشه دیگه، در طلاق حامل اگر به خلع باشه از ناحیه زوج دیگه رجعی نیست، بله اذا رجعت المرأة فی البذل یعود الطلاق رجعی. حالا مهم نیست
طلاق
و طلاق سوم همینطور، منطور طلاق سوم با انقضای عده فحین اذن یتوقف على وضع الحمل.
شیخ حسن تعبیرش اینه که میگه بر بائن لا نفقت لها عندنا و لا سکنا الا ان تكون حامل،
فرض کرده که فرض کرده طلاق بائن دیگه. و اوضح من ذالک المطلقه تسعن که حالا با کیف کار این روایات، روایات متعددیه که ازش این قضیه ممکنه استفاده بشه. از جمله این روایات، بله، روایت صحیحه محمد ابن قیس، روایت 3 باب 7 از نفقات، روایت مال کافیه، کلینی عن محمد ابن یحیی و عنه، یعنی عن محمد ابن یحیی، ببخشید روایت سوم، و عن علی ابن ابراهیم، یعنی کلینی عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی نجران، عبدالرحمن ابن ابی نجران ثقتون، عن عاصم ابن حمید اینم ثقتون، عن محمد ابن قیس، روایت صحیحه، عن ابی جعفر علیهم السلام امام باقر سلام الله علیه قال الحامل اجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها، النفقه بالمعروف یعنی بالمتعارف، انفاق در حد متعارف. اگر بنا بشه نسبت به مطلقه که فی حکم زوج ممکنه باشه نفقه واجب باشه، در غیر مطلقه امر اوضحه. ولی غرض اینه که مفاد این روایت اینه علیه نفقتها. ببینید اطلاق ما به این روایت و جمله از روایات میخواییم حالا استدلال بکنیم. تو این روایت آمده نفقتها بالمعروف، یعنی نفقه متعارف شخص. اسراف نه، تقتیرم نه، نفقه متعارف. ولا ریب، این که از جمله نفقات متعارف نفقه درمان و علاج، این جزء نفقات محسوب میشه. به همین مناسبت من اشاره بکنم، ما ممکنه به اون آیه امر به معاشرت به معروف هم بتونیم استشهاد بکنیم بر وجوب انفاق به حسب متعارف، چون از جمله معاشرت قضیه انفاق دیگه، از شؤون معاشرت انفاقاته. و عاشروهن بالمعروف. انفاق در حد متعارف جزء عشرت بالمعروفه. ولذا ما در اداد آیاتی که گفتیم ممکنه بهش استدلال بشه بر وجوب انفاق نسبت به مقدار علاج، غیر از اون آیه به اصطلاح و عاشروهن بالمعروف، این آیه و من قدر علیه رزقو هم مطرح کردیم، ولی خود اون آیه فی حد نفسه ها. حالا با قطع نظر از اون آیه که حالا ما آیات رو جدا به عنوان استدلال مطرح کردیم، این روایت از حیث اینکه عنوانش نفقهی بالمعروفه، پس دیگه این روایت میگه، یعنی میگه نفقهی بالمعروف و از جمله
این مادم واقعا شک داریم این نفقه معروفی که در روایات میگوید
نفقه متعارف
شامل درمان هم میشه.
قطعا خرج متعارف شخص، خرج متعارف نفقه یعنی خرج، خرج متعارف شخص،
خرج متعارفی که به همین مواردی که خودشون گفته بوده در مورد خوراک و پوشاک و اینا.
خب میدونم کلام فرض اینه که محدود چرا میکنی؟ اونی که در روایت بود این بود که ان انفق علیها ما یقیم صلبها ها و الا فرت، برای شد این دلالت نداره بر این که
صلبها
که داشتی گفت
در روایت
منظور این
نبود که خرج درمانش هم بده دیگه.
چرا ما به اون اتفاق استدلال کردیم؟ نه پس این همه شما کرکری خوندید، روزه خوندید، از طرف مقابل شما انقدر که انفاق یقیم صلبها یعنی غش نکنه،
به این معنی که ضعف طوری نباشه که از شدت ضعف نتونه سر پا وایسه،
اینه
سیرش کنه،
یعنی قوت لا یموت،
قوت داره
خدا به داده
خدا کمک کرده من پخش نمیشه.
خب ایده آخه یعنی چه اگر گفتن که ما یقیم و صلبا، یعنی
بحث کردن میگن به مقداری که صد جو بشه
آخه یه من کلا، یعنی به مقدار صد درمق ما ما یمنع ها من الموت، همین مقدار
بحث کردن
آقای کدوم فقیه همچین بحثی کرده؟ خوراک اما نه خوراک در حد قوتلای صحبت کردن حتما نگفتن در حد قوتلای هم بود، خوراک گفتن که هر سه روز لااقل گوشت باشه، حتی تعیین کردن که اگر گاهی وقتا میشنوید یه ما طرف گوشت نخورده کردن، در روایت حتی گفته سه روز یه بار باید گوشت باشه، نه اینم گوشتم نشونش بدم. نمیدونم اونی که گفتن اعیانی گفتن در روایت، حالا دایی نیست متعرض بشیم، خود فقها هم همینطور گفتن قضایی قطعا منظورشون به امساک در حد خلاصه 100 درهم و حفظ از هلاکت و موت نیست، نه قضایی متعارف، این که تردیدی درش نیست. حالا غرض اینه که مفاد این روایت اینه،
خود این عبارت که میگه ما یقیم السلام یعنی چی؟
یعنی که باید
بخواه اگه معلوم شد که این قضا عیونی نمیشه دیگه،
چرا؟
ما یقین مصبه ها را
یعنی سرپا باشه طرف،
سرپا باشه
یعنی سرپا بودنش،
اگه متعارفش رفتی به سرپا بودنش نداره، شما
سرپا بودنش معنی صد درمقه، سرپا باشه یعنی که قضای متعارفی باشه که بتونه زندگی متعارفی داشته باشه. ما حتی ما بالا سر از از قضا ازش استفاده کردیم، گفتیم نفقه علاج هم جزء ما یقی مظهره،
ما میتوانست بگوید نفقهش معروف باشد اما گفت ما یقی مصلحا فرقشون چی بود؟ شما هم الارم گفت بکن متعارف، من خیلی عربی باشد نمیشه
ولی من خود من سرم میشه
آخه دارو به من میگه با شما
به شما گفته از طریق من گوش بگید. خلاصه
تفاوت در تعابیر، تفنن در عبارت،
یعنی نه تفنن به لحاظ این نیست که این یه حکمی رو داره بیان میکنه. من
فارسی به شما مراجعه میکنم، میگم میخوام نفقه خانمم رو بدم، شما
باید در حدی که سرپا باشه،
ببینید
سرپا باشه، سرپا باشه این نیست که صد درمق باشه،
سرپا باشه یعنی
ما خودمون فارسی میگیم این دقیقاً این تعبیریه که سرپا باشه.
یک خانم متعارفش اینه که صبح که این رو دارن میارن خامه با طلا براش بیاره.
چی بیارن؟
خامه با طلا.
خامه با چی؟
طلا. طلا؟
طلا؟ نه خودی که مایوخ مصال نیست.
اگه اون شهرش این بود متعارف گفت، متعارف گفت این میتواند صبح کنم گوشت کنم برهی که کنم چون تربیت شده رو براش بیارن بده بخوره.
آقای من
متعارف میدانست
آقای من عرض کردم این که مایوخ مصال با سرپا بودنه طلا و حتی خرج غسل هم جزء مایوخ مصلبه ها بنا شد نباشه، ولی منافات با وجوب اونم نداره، چون این روایت مفادش این بود ان انفق علیها این مقدار را و الا فرق بینهما، یعنی اگر خامه و طلا برش نیاره خامه خالی بیاره، دیگه خامه و اصل هم مثلا آورده طلا نیاره، این دیگه مایوق مصلبه ها هست، یه حق نداره خانم بره بگه که دم محکمه طلق دی،
دیگه متعارف من نبود،
نباشه آقای من نباشه، فوقش اینه که زوج اخلال به واجبی کرده اما موجب طلاق نیست. اونی که اون
مقداری که شما میفرمایید برای زوج واجب است که زوج پرداخت کنه، اگر متعارف نبود زوجه میتواند در دادگاه بیاد بگه آقا این قضا به متعارف من به من
نداده باید بده، ولی حق مطالبه به طلاقش، حق مطالبه طلاقش اینه که اگر اخلال به انفاق به مقدار ما یقیم الصلح که به معنای این که سرپا باشه، ولی اگر فرض بکنید که مثلا به ما یقیم الصلح قضای متعارف هست اما به قول شما طلا جزءش نیست، طلا که لا یقیم الصلح بلکه یک سر از قول آقا یه جوری وادار کنید طرف رو که زوجم بتونه یک اون صلح و حتی یه دفعه نه اینکه کمر رو میشنید. خب حالا غرض اینه که این روایت مفادش اینه که انفق علیها به این مقدار، علیه یعنی واجبون علیه بر عهده اوست، ولذا دینم از این روایت استفاده میشه، از امر استفاده نمیشه، از این روایت استفاده میشه. اون روایت فوقش مفادش این بود که نهایت یجب الانفاق، چون که آیه داره فلینفق، اما این اخل بالانفاق یکون دینا ازش استفاده نمیشد. فرق بین نفقه زوجه که با ترک انفاق دین علی الزوج و مستثنای از ترکت، حتی قبل از ارث دویون که مستثناست منها نفقه، یعنی اگر یه مردیه که طول مدت اخلال به نفقه کرده همانطوری که دویون به قرض و مانند اون مستثنای از ترکه قبل الارث، اون مقداری از نفقات زوجه که مرد اخلال به اونها کرده که مهره ها، مهر دینه، نفقه زوجم دینه، مستثنای از ترکه و قبل الارث باید اینا استثنا بشه. این روایت دلالت میکنه که علیه اون نفقه و علیه نفقتها بالمعروف، نفقه زن به حسب متعارف از نفقه علیه. حالا فقل کلام ما اینجا کلمه معروفشه، روایاتی که مثلا یا اون چی در آیه آمده عشره بالمعروف نفقه بالمعروف، این بخشی از روایاته. در برخی از روایات کلمه بالمعروف هم نیامده، آمده علیه نفقه. به نظر ما اون روایات هم دلالت بر وجوب نفقه علاج داره، هم تعبیر نفقه بالمعروف دلالت بر وجوب نفقه علاج داره، هم تعبیر به علیه نفقه مطلق، که در عده‌ای از روایات این معنا آمده، در بعضی از روایات هم عنوان ينفق آمده، اما در برخی روایات آمده علیه نفقه. مثل چی؟ حالا در بعضی ها بالمفهوم آمده، در بعضی ها بالمنطوق آمده. مثلا در روایت معتبره زراره که روایت چهار باب هشته، عن ابی جعفر علیه السلام قال المطلقه ثلاثا ليس لها نفقه على زوجها انما هي، یعنی نفقه، للتی لزوجها علیها رجعتون. این روایت و غیر این روایت از برخی روایات دیگر که میگه که نفقه علی زوجه، به نظر ما این دلالت داره بر این که نفقه به معنای هر خرجی که طرف داره، نه اینکه در حد معکل و ملبس فقط یا حتی سکنا، نفقت العلاج هم هست. چرا؟ چون نفقه به نظرم معادلش در فارسی میشه خرجی، خرجیش به عهده شوهره. خب اگر گفتن خرجش و خرجیش به عهده شوهره، یعنی هر آنچه خرج داره، نه اینکه بخشی از اون چه خرجش هست، و از جمله خرج متعارف شخص نفقه و خرج علاجه. ولذا اگر گفتن نفقت و شخص یعنی خرج شخص، نفقه علاج هم جز خرجی های شخص. ولذا نه فقط روایاتی که میگه نفقه بالمعروف اقتضا میکنه وجوب انفاق نسبت به نفقه درمان، اونایی که مطلق نفقه رو بر عهده زوج قرار داده، یعنی گفته خرجش به عهده شوهرش، اگر گفتن خرج این آقا به عهده فلان آقا، همانطوری که معکل و ملبس و مسکن جزء خرج این آقاست، معناش اینه که علاج هم جزء وظایفیه که این آقا باید تأمین بکنه. و این در روایات متعددی هست که حالا انشاءالله در جلسه بعد این روایات رو به تفصیل بیشتری متعرض میشیم. عمدش هم در این دو باب آمده و همینطور در برخی از ابواب دیگه که در جلسه قبلم اشاره شد.